أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز بالاخره رسید به اینجا که روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داشتیم، این که به واسطه دست راست باید اول مسح سر رو کرد، بعدم مسح پای راست، بعد از آن هم با دست چپ مسح پای چپ. این علاوه بر اینکه متعارف در میان شیعه است، روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت در بارش داشتیم که فرمود تمسحو به بلت یمناک ناسیتک و ما بقی من بلت یمناک زهر قدم کل یمنا و تمسحو به بلت یسارک زهر قدم کل یستا. علاوه بر این که متعارف پیش شیعه است، این روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله هم در مسئله هست، باز هم روایت دارد. مرحوم سید در عروه می فرمایند که میشه با دست راست سه تو مسح کرد، همچنین با دست چپ می شود با دست چپ مسح روی سر رو کرد، مسح روی پای راست رو کرد، مسح روی پای چپ رو کرد. چنانچه می فرماید که می شود با دو تا دست یه دفعه روی پا رو مسح کرد. راجع به این دوم، خب اون روایت حضرت ولی عصر قدر الله تعالی فرجه شریف رو داشتیم که ما سندش رو درست کردیم و دلالتش هم به نحو واجب تخییری درست کردیم، اما این که به واسطه یک دست بشه سه تا مسح کرد یا به واسطه دست چپ بشه پای راست مسح کرد، خب دلیل نداریم و علاوه بر اینکه دلیل نداریم متعارف در شیعه نیست. علاوه بر این روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم دلالتش خیلی خوبه. و چرا مرحوم سید چنین کردند نمیدانیم، اما اون کسانی که شرح بر عروه نوشتند گفتن اطلاعات به ما میگه که فمسح به رؤوسکم و ایدیکم الی المرافق، دیگه نمیگه به دست راست یا به دست چپ. این اطلاعات دیروز می گفتم بر فرضم کسی بگه و نگه اطلاقات در مقام تشریع حکمه در مقام خصوصیات نیست، بر فرضم بگه، خب این روایت تخصیص می زنه، بلکه تفسیر میکنه. لذا این روایت زراره هم راجع به تقدم پایراس به تقدم سر، به تقدم پایراس برچپ، خب به خوبی دلالت داره. و از این که باید به دست راست مسح سر مسح پا کرد، به دست چپ مسح پای چپ کرد، اینم به خوبی دلالت داره. ما اگه یه مطلقاتی هم داشته باشیم، اون مطلقات به واسطه این روایت تقیید میشه بلکه تفسیر میشه. هیچ وجهی برای قول مرحوم سید در عروه و بعضی از مخشین یا شارحین بر عروه ما هیچ وجه نمیبینیم. از عروه فهمیده میشه روایت رو حمله بر استحقاق کرده. خب اینم یه جمع دلالی است که ما تصرف بکنیم در هیئت و بگیم این تمسخ به بلت یمناک این مستحبه، بلا ظاهر داله بر وجوبه اما حمله بر استحبابش میکنیم. خب این دو تا اشکال داره. اگر مطالعه کرده باشید، شارحین بر عروه، بعضی از مخشین بر عروه حرف مرحوم سید و پذیرفتند و این تمسخو را حمله بر استحباب کردند. خب دو تا اشکال داره. اشکال اولش این که تا بشه حمله مطلق بر مقید کرد، نوبت به جمع دلالی که تصرف در هیئت بکنیم نمیرسه. مثلا این مثال مشهور در میان ما طلبان، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، تا بشه حمله مطلق بر مقید کرد و بگیم اکرم العلماء العدول، نوبت نمیرسه به این که بگیم اکرم العلماء همشون، اما مکروه که فاسق و فاجر رو اکرام بکنیم، تصرف بکنیم لا تکرم الفساق من العلماء رو حمله بر کراهت کنیم. اصلا رسم نیست چه در میان عرف چه در فقه ما. ازا اولا این جمعی که مرحوم سید در عرف کردند این رسمیت نداره و ما نمیتونیم جمع دلالی رو رها بکنیم یه جمع غیر عرفی را بگیریم. بله اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری اقرارم کردن، گفتن که قدما در باب مستحبات این کار رو میکنن، تعدد مطلوب درست میکنن، حمل مطلق بر مقید در مستحبات نه، و رسم قدما هم همین بوده که حمل مطلق بر مقید نمی کنم، تعدد مطلوب درست می کنم. خب این در باب مستحبات، بله بگید که سیره است، دلالت روایت است، بالاخره تعدد مطلوب. اما در غیر مستحبات تعدد مطلوب بخواییم درست بکنیم که مرحوم سید اینجا درست کردند، ظاهرا هیچ وجه نداره. بعد ما اصلا مطلقات نداریم به مرحوم سید میگیم تا تعدد مطلوب درست بکنیم. یه روایتی که سید راره الان خوندم دلالت خیلی عالی در مطلقات، مشک داریم اصلا که مولا در مقام بیان خصوصیات یا نه، بلکه یقین داریم نیست در مقام تشریع حکم و دیگه تفسیر حکم را باید روایات اهل بیت بکنه. قرآن فقط مطلقات میفرماید که تبین للناس ما نزل الیهم و نزلنا علیک الذکر، این مطلقات لتبین للناس ما نزل بک. اذا ما اصلا مطلقاتی نداریم تا مرحوم سید بخوان اخذ بکنند و این تمسح و به بلت یمناک را تا آخر حمله بر استحباب بکنم. نمیدونم چی در نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بوده که این فتوا رو دادن و علی کل حال نمیتونیم از مرحوم سید و بعضی اشراح یا محشین بر عروه نمیتونیم قبول بکنیم. حالا اگر هم کسی مطلق درست بکنه این مقیدشه. مسئله بعدی فرمودن که اگر کسی بعضی از کارو نداشته باشه، گفتن خوب مسح میکنه روی اون مقدار پایی که داره، اما اگر اصلا پا نداشته باشه فرمودن تکلیف ثابته. اما دیگه نگفتن تکلیف ساقطه یعنی چه؟ یعنی تکلیف راجع به محض ساقطه ولی وضوشو بگیره، وضو بگیره منهای مسح پا. آیا این سقط تکلیف یا نه؟ سقط تکلیف یعنی نوبت برسه دیگه به تیمم، نمیتونه وضو بگیره، حالا بنا جزئش نوبت برسه به تیمم. ادعا شده که مسلم در فقه در هر دو صورت نوبت به تیمم نمیرسه، حتما باید وضوی ناقص بگیره. در اون که بعضی از پا داشته باشه روایت داریم، روایتش هم خوبه که حضرت میفرماید که به بعض از پا اون که ساقط شده، پایی که نصفی ساقط شده، اون که باقیش به اون محض بکنیم، یعنی نوبت به تیمم نمیرسد و همون نصف پا رو مسح بکنه. روایتشو بخونم. روایات باب 49 از ابواب وضو. روایت 1 صحیحه رفاعه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الاقطع این عن الاقطاع عامه، از اینکه همه پا بریده شده باشد یا نصف پا. اما از بعدش فهمیده میشه عن الاقطاع یعنی اون که مثلا پنج تا انگشتش بریده شده. فقال یغسل ما قطع منه، فرمود قصد بکنه به مبقی چیزی که قطع شده از او رو اون چیز مصب بکنه، یعنی مبقی، یعنی پنج تا انگشتی که از پا قطع شده که هیچی، مبقیش رو غسل بکنه. فقال یغسل ما قطع منه، خب دلالتش خیلی عالیه. دیگه احتیاج به اینم نداریم که مرحوم صاحب وسائل شکایات نظیر این در اون باب 49 خیلیه. صاحب وسائل میفرماید ان المراد ما اذا بقی شیء من فیجب غسله او مسحه فقا ذکره جماعه من العلماء، که مرحوم صاحب وسائل مثل که در باق ما قطع منه موندن که چجوری معنا کنن وقت معنا میکنن ما قطع منه یعنی به ما بقی. بعد میفرماین که بسیاری از علما هم روایت رو همینجور معنا کردن، ولی به صاحب وسائل عرض میکنیم آقا این تمحلات لازم نیست، خود یفصل و ما قوت عمل دلالت خیلی عالیه دیگه. قصد کنه چیزی که قطع شده از او، یعنی پنج تا انگوش قوت عمل رد قصد کنه روی پا، خیلی دلالت خوبه دیگه. جزا دلالت خیلی خوبه، حرف هم توش نیست و احتیاج به این که جماعتی گفته باشند و برای ما تفسیر کرده باشند و ما قبول بکنیم که صاحب وسائل این کار رو کرده ظاهرا احتیاج نداریم. بعضی تمسک کردن به قاعده میسور، یعنی گفتن که این روایت مجمله برای اینکه ما قطع منه یعنی قصد بکنه بر اون مثلا پنج تا انگشتی که بریده شده رو پنج تا انگشت، اینجوری روایت معنا کردن. بعد گفتن روایت مجمله، بنابراین روایت هیچی تمسک میکنیم به قاعده میسو. اما قاعده میسور یه اشکال داره، اشکال مهمی هم هست، همون که مرحوم آخون در کفایه فرمودن که این قاعده میسور این دو سه تا روایتی که روشه ولا روایت ها ضعیف و سنده اما مجبوره به عمل اصحابه، روایت هم نداشتیم یه امر مسلم تو فقه، بلکه باید بگیم که ما گفتیم اصلا قاعده مسئول یه امر عقلیست که اگر هم هیچ نداشتیم با عدم رد شارع او را امضا کرده است، این سندشه. اما قاعده مسئول مختص به افراد نه به اجزا، شأن و نزولش هم همینه که پیغمبر اکرم راجع به محج خیلی سفارش میکردند، یکی جیپا شد گفت هر سال بریم، حضرت جوابش ندادن، دفعه دوم دفعه سوم، و حضرت فرمودن چرا اینقدر اصرار میکنی، اگه بگم بله چه میکنی؟ بعد فرمودن ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو المیسور لا یسقط بالمعسور، مربوط به افراده. یعنی اگر یه مرتبه میتونی حج کنی، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، همچنین طوافه. در روزه ماه رمضان اگر میتونی همه شو بگیر، نمیتونی ده شو بگیر، نمیتونی یک شو بگیر. لینفق ذو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. آدم هر چه داره باید دیگرگرا باشه. اون که خیلی داره خیلی، اونم که نداره به قول حضرت امام نان شبشو باید نصف کنه. گفتن اگه بدونیم راستی فقیره، راستی نون نداره، عوامو باید بفروشن. اما همه اینا راجع به افراده، مثل اقل و اکثر ارتباطیه، نه اقل و اکثر استقلالیه، نه اقل و اکثر ارتباطی. بحث ما در اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی در اجزا. قاعده میسور در اجزا نمیاد، مختص به افراده. مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مدعی هستن که قاعده میسور یه قاعده عقلی است و همه جا میاد. نگه دلیل جلومونو بگیره، الا اگر دلیل جلومونو نگیره هم در اجزا میاد و هم در افراد میاد. عرفیت مرحوم حاج آقا رضا همدانی خیلی خوب بوده، از کسانی که عرفیتشون خیلی بالاست مرحوم حاج آقا رضا همدانی است، که در فقه هم ما همین تفاهم عرفی، این فهم عرفی را میخوایم، نه دقت عقلی را. مشهوره برای ماها اینا خیلی جنگ لغزه، اما بودن هستن مشهوره. این که بعد از مرحوم میرزای بزرگ شاگردهاشون جمع شدند، مرحوم آصف محمد فشارکی اولا گفت من لیاقت این کارا ندارم، من اعلمم باشم اما مرجعیت این لیاقت میخواد، جوربوزه میخواد، من همچین جوربوزه ای رو ندارم. بعد اینجا مرادمه از مرحوم میرزا پرسید که من با تو در 20 سال مبهم مباحثه هستیم، فهم عقلی من مقدم بر فوز، فهم عرفی تو مقدم بر منه، و معلوم فهم عرفی در فقه ما مقدم بر فهم عقلی است، بنابراین مرجعیت هم جوربوزش داری، هم اعلم از همه هستی حتی از من در فهم عرفی. خیلی حرف خوبیست. مرحوم محقق همدانی فهم عرفیشون خیلی خوبه و ایشون در مسئله ما میفرماید که این قاعده میسور یه قاعده عقلاییست و عقلا همینطور که در اجزا میارن در افرادم میارن. میگر این که دلیلی بیاد جلو که بگیره، مثلا مثال میزنن مثل روزه، ما بخواییم بگیم که روزه گنجشکی بگیریم برای بچه ها خوبه و برای ما نه، خب این دلیل داریم که به مجرد خوردن روزه باطل میشه. از همین جهت هم مثلا اگر کسی ما در ماه مبارک رمضان چندین مرتبه چیز خورد، خب دیگه میگن همون دفعه اول که خورد دیگه تمام شد، دیگه روزه باطل شد، دیگه بعدش افطار روزه نکرده، چیز خورده. اون دلیل داریم، و اما از اون طرف هم دلیل داریم الصلات لا یترک به حاله، نماز را میتونی ایستاده بخون، نمیتونی تکه بده، نمیتونی بشین، نمیتونی بخواب، رکوعش هم هرچه میتونی خمشون، سجدش هم هر جور میتونی به جاقی ها، و بالاخره الصلات لا یترک به حال ولا برسه به اینجا که الله اکبر و شروطو را برای اینکه راه ناامنه با قافله باید بره، دنبال قافله باید باشه، الله اکبر اینم که گفتن رو به قبله اونم لازم نیست، الله اکبر و همینجور نماز رو از اول تا آخر میخونه تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همه گفتن درسته، نه رکوع داشته نه سجده داشته، گفتن درسته. و قاعده میسور میگه المیسور لا یزاد رو بالمیسور، حرف مرحوم محقق همدانی خیلی حرف خوبیه، البته غیر مشهوره، برای اینکه مرحوم شیخ انصاری در فرائد، مرحوم آخون در کفایه، مرحوم همین صاحب عروه محشین بر عروه، صاحب جواهر شیخ المشایخ، همه اینها میگن که قاعده میسور مختص به افراد نه مختص به اجزا. خب حالا اگر قاعده میسور داشتیم که تأیید میکنه اون روایت را، برای اینکه روایت تا باشه نوبت به قاعده میسور که نمیرسه، قاعده میسور یه اصل بعد از اون که دلیل نداشته باشیم، مثل اصول عملیه میبینیم جزا با این روایتی که خوندیم، نه یه روایت، روایاتی که فرمودن اگر نصف پا نداره روی اون نصف پا مسح بکنه. بعضی از بزرگان تمسک کردن به قرآن، گفتن که آیه شریفه که می فرماید فمسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، این نشتفا رو میگیره، برای اینکه الان میتونه مسح تا کعبین بکنه ولا اون پنج تا انگشت نداشته باشد، یستق انه مسح الی الکعبین. نمیدونم خوبه خوب نی، این هم خوبه که انسان بگه که اصلا خود آیه شریفه دلالت داره بر این که اگر نصف پا داره مسح رو یه نصف پا بکنه، اگر این که شما اشکال بکنید بگید آقا اینا مطلقاته، در مقام بیان خصوصیات نیست، و این نصف پا بگیم مسخ نصف پا، این مسخ روی پاش، ظاهرا دلالت نداشته باشه. حالا علی کل حاله اگر کسی تمسکی به آیه کرد باید مسخ کنه، اگر کسی تمسکی به این روایات باب 49 کرد باید مسخ کنه، اگر کسی تمسک به قاعده میسور کرد با فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی باید وضو بگیره روی این پا مسح بکنه، اگرم اینا را هیچ کدام قبول نکردید اون قاعده میاد جلو، تسلم اصحاب، یعنی هیچ کسی از قدما از متأخرین اتفاقا مسئله رو متحرش شدن همه و همه گفتن که باید وضو بگیره، نوبت به تیمم نمیرسد. خب این تا اینجا درسته، تا اینجا خوبه، اما مسئله مشکلی که داریم اینه که اگر همه پا قطع شده، حالا یه پا یا دو تا پا، این آیا باید تیمم بکنه یا باید وضو بگیره؟ دلیل برای مسئله نداریم. برای اینکه تسلم بین اصحاب هست که نوبت تیمم نمیرسه، اما ما بخوایم به آیه ای به روایتی تمتک کنیم، نه آیه داریم نه روایت. آیه، اما آیه شریفه میگه وضو اینه که دو طرفا رو مس کنیم. فلا تجدو ما ان فتیممو، میگه خاله که نمیشه تیمم بکن. انتفر جوز انتفر کن، تبعیض محتاج به دلیل. بنابراین ما نمیتونیم مس بکنیم، یعنی به وضوع ناقص بگیریم بدون تیمم. اون تسلم بین اصحابش خوبه، اما بالاخره این طرف قضیه اون طرف قضیه یه دلیلی از برای این که ما وضوع ناقص بگیریم و تیمم نکنیم نداریم. سابقا اگر یادتون باشه روایت علی بن جعفر رو داشتیم که اون بدل درست میکرد. روایت رو آدرسش ندادن، حالا بعدش روایت سابقا خوندی صحیحه، ببخشید دارم روایت دو از باب 49 از ابواب وضو، صحیحه علی ابن جعفر عن موسی بن جعفر علیه السلام، سألته عن رجل قطعت یده من المرفق کیف یتوضا، قال یغسل ما بقی من عضده. حضرت برش بدل درست کردن، گفتن حالا که تا آرنج نداره بالا آرنج و تا شونه به هر کجا میشه عضد را مس بکنه. اگر کسی بتونه تمتع، معمولا سابقا ایاتون باشه گفتیم که روایت مولدان انها اندل اصحاب کسی بهش عمل نکرده، اما این بدلیت یا حرفیست دیگه. اگر کسی به روایت علی بن جعفر در باب دست عمل بکنه، در پا هم همینو بگیم، بگیم حالا اونجا که داره ما قطع امین، اون که باقی مونده از موضع وضوع باشه یا نباشه این را قصد بکنه. مشکل انصافا هم عمل اصحاب روش نیست، هم از پا از دست بخواییم بیاییم روی پا، اینم یه قیاسه. و علا کل حاله یه روایتی داشته باشین که بگه وضوع ناقص بگیر نداریم. بله چی؟ لذا نداریم. حالایی که نداریم چه باید کرد؟ خب دیگه که نمیتونی وضو بگیری تیمم کن، برای این که این نمیتونه وضو بگیره، وضو اونه که هم غسلات داشته بشه هم مسحات، این مسحش رو نمیتونه. از انتفل جود انتفل کن، نوبت میرسه به تیمم. بله اگر کسی بخواد احتیاط بکنه خوبه، که علم اجمالی نیست تا بگیم یقه نیست، برای اینکه طولیست. این میدانم اون وضوع را نمیتونه بگیره، نوبت میرسه به تیمم. فاین لم تجدوا ماء فتیمموا، خب این تیمم میکنه. حالا برای این که تسلم هست وضوع هم میگیره، اما حرف در اینه اگه تسلم اصحاب روش باشه نوبت به این حرفا نمیرسه دیگه، این حتما باید وضوع بگیره. اگر میخواد اولا اینه که تیمم بکنه، به عکسش نیست که ما بگیم که وضوع تیمم بکنه اولا اینه که وضوع بگیره، نه. این تسلم بین اصحاب هم راجع به اون که نشفات، هم راجع به اون که همه یه روی پا بریده شده، تسلم هست، باید وضوع بگیره، وضوع ناقص. ظاهرا ندیدیم کسی اختلاف داشته باشه و بزرگان مثل صاحب جواهر و دیگران اقرار برن تسلم بین اصحاب، این حتما باید وضوع ناقص بگیره. اگر احتیاطیه یه تیمم هم روی او بکنه، که ای رو مشهور هم نگفتن، یعنی اصحاب نگفتن تیمم، اصحاب چه قدما چه متأخرین گفتن وضوع بگیره وضوع ناقه. بنابراین مثلا حتی میرسه به اونجا اگر دو تا دست نداره دو تا پا نداره، نوبت میرسه باز به وضوع ناقش، صورتش رو تو آب میزنه یا نائب میگیره، این مسح روی سرش هم یک کسی مسح روی سر میکنه میشه وضوع. اینا تسلم بین اصحابه که ما وضوع ناقص مقدم بر تیممه. درست تمام شد، اما یه مفصل هم مرحوم محفر خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه حرفایی دارند که میخوان اون وضوع را درستش بکنند انشاءالله برای روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله محمد.